سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه در امواج آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما امروز در بیانیه به مناسبت 80مین سالگرد تأسیس این سازمان بر تعهد خود به صلح، رعایت حقوق بشر و توسعه پایدار در افغانستان تاکید کرده، از جامعه جهانی خواست حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند. جورجت گانن، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، گفت که راه ثبات و توسعه پایدار افغانستان نمیتواند به تنهایی پیموده شود، و او بر اهمیت همکاری منطقه‌ای و گفتگو هم تاکید کرد. یونما هشدار داده که بحران انسانی افغانستان همچنان از شدیدترین بحران‌ها در جهان است و محدودیت‌های گسترده بر زنان و کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی وضعیت را وخیم‌تر کرده. دفتر والی مغله در ترکیه اعلام کرد که دست کم 14 مهاجر در پی واژگون شدن یک قایق بادی در نزدیکی سواحل گردشگری بودروم در بحیره اژه جان باختند. به گفته مقام‌های محلی، گارد ساحلی ترکیه بامداد امروز عملیات نجات را آغاز کرد و تاکنون 2 نفر از سرنشینان نجات یافتند. یکی از بازماندگان گفته قایق حامل 18 نفر بود و تنها 10 دقیقه پس از ورود آب به درون آن غرق شده. یکی از نجات یافتگان شهروند افغانستان است، اما هنوز در مورد ملیت دیگر افراد اطلاعات در دست نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اطمینان داده که اسرائیل قصد ندارد کرانه غربی رود اردن را به خاک خود ملحق کند. ترامپ این موضوع را در پاسخ به پرسش در مورد تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه غربی بیان کرده. و همچنان در گفتگوی با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد، هشدار داده که به کشورهای عربی اطمینان داده چنین اقدام انجام نخواهد شد. اگر اسرائیل این کار را انجام دهد، تمامی حمایت‌های آمریکا را از دست خواهد داد. در پارلمان اسرائیل اخیراً در مورد طرح نمادین برای الحاق کرانه غربی رأی‌گیری شد، اما این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. سانایا تاکایچی، صدر اعظم محافظه‌کار و نخستین زن در تاریخ ژاپن که به این سمت رسیده، در اولین سخنرانی سیاست‌گذاری خود وعده کرد که روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به سطح تازه ارتقا دهد. او با اشاره به افزایش نگرانی ها از فعالیت های نظامی چین، کوریای شمالی و روسیه اعلام کرد که 2% تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به بودجه دفاعی اختصاص خواهد یافت. و در ادامه رقابت های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان امروز در سومین بازی خود در برابر ترکمنستان قرار گرفت و با نتیجه 3-1 شکست خورد. افغانستان در چارچوب این رقابت‌ها روز یکشنبه به مساف نیپال خواهد رفت. افغانستان که در 2 دیدار گذشته 1 پیروزی برابر مالدیف و 1 شکست مقابل سریلانکا داشته، حالا در تلاش است تا در بازی بعدی عملکرد بهتر نشان دهد.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه امواج رادیو آزادی در این هفته خوش آمدین. من فایزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی مرا همراهی میکنم. در این برنامه در مورد نشست آینده طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه صحبت میکنیم. قرار است این نشست به تاریخ 25 اکتبر یعنی روز شنبه برگزار شود. این نشست روی محور تنش‌های اخیر بین حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود و به خاطر یافتن یک راه حل پایدار برای آتش‌بس دائمی برگزار خواهد شد. این که از این نشست چه توقعهای بیشتر میره و آیا این نشست میتونه یک نتیجه تاثیرگذار و نگ نتیجه مؤثر را بر وضعیت و تنش‌های اخیر بین طالبان و پاکستان داشته باشه یا خیر؟ بیشتر در این برنامه بحث خواهیم کرد. مهمانان ما در این برنامه خانم سیما نوری، کارشناس روابط بین الملل، و آقای احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی، با ما هستند. و مهمانان عزیز، خوش آمدید میگم. از خانم نوری شروع میکنیم. خانم نوری، بسیار خوش آمدین به برنامه و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
خدمت شما و همچنین خانم ابراهیمی و همچنین مهمان گرامی شما، امیدوارم هر کجایی که هستیم خوب و صحتمند باشین و یک درود هم خدمت شنوندگان عزیز.
سلامت باشین و آقای سعیدی شما هم خوش آمدین. آقای سعیدی تا لحظات بعد وصل خواهد شدن. شنونده های عزیز، شما هم میتونین با برنامه ما تماس بگیرین. شماره واتساپ ما هست 2042072-38111. از طریق واتساپ اگر تماس بگیرین و یا پیام بفرستین، حتما همکار بخش تکنیک ما دوباره بر شما زنگ میزنه و شما را به برنامه وصل میسازه. میشه که در این مورد نظرتان را با ما شریک بسازین که توقع شما به عنوان فرد از جامعه افغانستان که تنش‌های اخیر بین حکومت طالبان و پاکستان و همچنان این درگیری‌ها یک نگرانی را بین مردم عادی ایجاد کرده بود، توقع شما چی هست و فکر میکنین که چقدر این نشست میتونه که با بهبود روابط این دو کشور مؤثر باشه؟ خانم نوری، تا زمان که آقای سعیدی هم به برنامه ما خواهند پیوست، میخوایم از شما بپرسم که اهمیت این نشست برای دو طرف چقدر است پس از برگزاری نشست دوحه، که ما هرچند تمام مواردش را در علنی نشد و ما مواردی از توافقنامه‌ای که بین دو طرف امضا شد را جزئیاتش اطلاع حاصل نکردیم.
صحبتی که قرار هست داشته باشیم ما روی همین مسئله هست. نقطه ضعف اصلی روندی که در دوحه بود همون نبود شفافیت بود، همونطور که شما اشاره کردیم، بخاطر که توافق دوحه خیلی از مفاد پشت درهای بسته باقی ماند، مخصوصا بندهایی که مربوط میشد و مرتبط میشد با ماهیت رابطه آمریکا با طالبان و تعهدات منطقه‌ای و تقسیم قدرت و تضمین هایی که ضد تروریستی مربوط میشد. و نتیجه این شد که ما امروز میبینیم که طالبان و طالبان در مشروعیت بین المللی استفاده میکنن و خود نیروهای آمریکایی و ناتو هم چون خروج سریع داشتن و بدون ضمانت اجرایی یک نظارت مدنی و حقوق بشری بر روی طالبا وجود نبود داشت و مردم افغانستان مخصوصا زنها قربانی اصلی این خلای سیاسی شد. اما نشست هایی که قرار هست مثل همین نشستی که در ترکیه در روز شنبه ایجاد شد، من فکر میکنم تلاش هایی دارن به خاطر تکمیل یا احیای همان روند دوحه، حالا نام هایی مثل دوحه توسعه یافته یا طرح موزاییک یا نشست استانبول قبلا هم برگزار شده بود، اما به نظر من تا وقتی ساختار اصلی قدرت و صدای واقعی مردم افغانستان در این نشست ها نباشه، باز هم نتیجه توافق بین گروه ها هست و همین دولت دیفکتوی که ایجاد شده. و نشست استانبول را من در امتداد روند دوحه میبینم، نه بدیل از او یعنی آمده که تکمیل کننده به اصطلاح باشه. و درسته که هدف اعلام شده تثبیت آتش بس هست بین طالب و پاکستان، اما یک تلاشی هست که باز تعریف بکنن اون جایگاه طالبان را در منطقه و او را پررنگ‌تر نشون بدن. چرا؟ چون ترکیه نقش میانجی داشته، میانجی بین المللی داشته و میخواهد که در دوسیه افغانستان هم وضع سیاسی خود را حفظ بکنن. از طرف دیگر مسائلی که وجود داشته در یک محوریت میتونیم بگیم که نشست‌های جدیدی که مثل ترکیه با حضور یک سری از کشورهای واسطه صورت میگیرد، چون نمایندگی مردم، نمایندگی زنان، نمایندگی اقوام در داخل از اون است، همو اشتباه دوحه را در یک سیکل اشتباهی دارن تکرار میکنن و تاکید میکنن بر روی آتش بس. آتش بس بدون عدالت یعنی صلح ظاهری بر پایه همون ظلم های پایداری که وجود داشته باشه. و اینها نقص هایی هستن. حالا اگر وقت داشته باشیم باز میتونیم جز با جز بیاییم تحلیل بکنیم
یه
نقش ترکیه.
بسیار تشکر آقای سعیدی، شما هم بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم خدمت شما کسانی که ما را میشنوند. سلام عرض ادب دارم.
سلامت باشین آقای سعیدی. ما در ابتدای برنامه از خانم سیما نوری پرسیدم که اهمیت نشست پیشرو که در ترکیه بین حکومت طالبان و پاکستان برگزار خواهد شد چقدر هست و چقدر میتونه تاثیر بگذاره برای حل تنش‌ها بین پاکستان و طالبان؟
اصلا مشکل اساسی در این است که مذاکراتی که در دوحه صورت گرفته و قراردادی که در دوحه امضا شده زیر شمشیر ترکیه و قطر امضا شده، یعنی فشار وارد کردن برای طالبان افغانی و پاکستان که شما این رو امضا کنین و ما ترتیب کنیم. طرف افغانی هم طالبان افغانی هم از دیپلماسی و قانون مذاکرات و از این روندها آگاهی سیاسی نداشتن، آگاهی هم جانبی نداشتن، فهمی نداشتن، امضا کردن. حالا در یک منجلاوی بندن که پاکستانی و این نیجرنگ مسئله مرز به کار بردن که مسئله جیرن باشه، مسئله ای رو به کار بردن که گویا ما تروریست ها رو در افغانستان نمیمانیم که پاکستان به خود متهم ساختن. به او خاطر است که آقای جبرالله مجاهد میگه که تهانوز قراردادی ما تهانوز تکمیل نیسته، اما سخنگوی وزارت دفاع طالبان میگه که نه، اون چی که ملا یعقوب در کنفرانس خود گفته همه. من هم طرف افغانی را اخفال کردن، یعنی بازی دادن پاکستانی ها. از او خاطر خواجه آصف میگه که مذاکراتی ما بورم است، ما به کسی نمیگیم، چون مذاکرات به نفع پاکستان تمام شده. هم مرز به کار رفته، هم مسئله تروریست که در داخل افغانستان به کار رفته و یک الفاظی بسیار زیرکانه و ظریفانه. از سوی دیگر مذاکراتی که روز شنبه به ترکیه شروع شد، اگر طالبان یک هیئتی با کفایتی مسلکی تکنیکی که تجربه دیپلماسی و سیاسی و مذاکره را داشته باشند با خود همراه داشته باشند درست است. اگر باز ملا یعقوب باشه و باز امین عبدالحق وثیق باشه، اینا بیچاره تجربه مذاکره را ندارن، تجربه جنگ دارن، تجربه زدن دارن، ولی تجربه دیپلماسی را ندارن. پاکستانی ها زیرکتر هستن، میتونن ببرن میدانه.
بسیار تشکر. با توجه به ازی که شما هم گفتین آقای سعیدی که موارد از توافقنامه دوحه به گونه بسیار پیچیده و همچنان بسیار مبهم مان، از یک طرف پاکستانی گفته بود که یک قسمت از این توافق را منتشر کرده بود و گفت که تمام این توافق را نمیتونه منتشر بکنه، و از سوی وزیر دفاع طالبان گفته بود که چیز برای پنهان کردن نیست و فقط روی سه موارد و که موارد بسیار عمده ایش بود، رویش بحث تجارت و آتش بس و همچنان مبارزه با تروریسم در نشست دوحه صحبت شده. چقدر میتونن نشست پیشرو مؤثر باشه و نقش ترکیه در این نشست چی هست؟ در ابتدا میخوایم از خانم نوری بپرسم.
خب همونطور که دوست ما جناب آقای سعیدی اشاره کردن، من موافق هستم. کامنتی که روی صحبت ایشان دارم کاملا درست هست. طالبان یک بازی آنچنانی خوردن به خاطر از که من فکر میکنم یک آگاهی سیاسی دارم، به خاطر که هیچ درک نظاممندی از سیاست خارجی و روابط بین الملل و حقوق مرزها ندارم. چرا؟ چون خود طالب محصول یک تفکر مدرسه‌ای و مذهبی هستند، نه محصول یک حالت دیپلماتیک. مسئله حساس مثل مرز دیورن، حق آب یا مناطق منطقه‌ای، اینا ذهنیت قبیله‌ای دارن که هم بهش برخورد میکنن، نه ملی. و امی موضوعات مرزی که هم احساسی و واکنشی میشن و به جنگ لفظی یا نظام متوسل میشن. از طرف دیگه ما میبینیم که آقای دلمای خلیزا سفرهای غیر رسمی دارن به منطقه، جمله ترکیه از قطر و حتی کابل که همین دیروز یا پیروز بود، و ایشان از همون اول معمار پروژه طالبان سازی بود و تلاش کردن طالبان را به عنوان یک نیرو جهان. من فکر میکنم که روند دوحه اگر زنده هم شود، آتش بس و ثبات منطقه‌ای باز به وجود نمی آید، چون دست و پای طالب با این قراردادها بسته شده. اما اگر روی صحبت شما برگردیم، روی سوال شما روی بخش ترکیه، ترکیه در دوره جمهوریت از سال 2001 تا سال 2021 در همون 20 سال اول دو دهه چون عضو ناتو بود و نیروهایش هم در چارچوب ماموریت آیساف در کابل حضور داشت، اما برخلاف کشور آمریکا و بریتانیا در عملیات های رزمی نمی آمد شرکت بکنه و بیشتر وظیفش آموزش بود، بیشتر وظیفش بازسازی یا محافظت از نهادهای غیر نظامی بود و هدفش این بود که چهره مسلمان و معتدل و غیر اشغالگر از خود نشان بده تا بتانه بین غرب و جهان، مثلا جهان اسلام، یک پلی را ایجاد کنه. مثلا آمد صدها پلیس و افسر افغان آمد در ترکیه، آموزش داد، مکاتب را و بیمارستان ها را بازسازی کرد. اما از دوره‌ای که فروپاشی کرد جمهوریت و طالبا برگشت تا امروز، یعنی از 2021 تا 2025، بعد از اون آگوست 2021 ترکیه جزء کشورهایی بود که بعد از فروپاشی آمد و تماس‌های مستقیم را با طالب برقرار کرد و شرکت امنیتی که وجود داشت و نزدیک بود به ما، حزب عدالت و توسعه، آمد در بخش میدان هوایی کابل با طالب همکاری کرد و از اون ور مدیریت میدان هوایی و بین المللی کابل را از طریق قطر در دست خود گرفت و هدفش هم این بود که ما یک نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه داشته باشیم، اما نقش واسطه‌گر بین طالبا و غرب ایجاد بکنیم و در سطح منطقه و در سطح دیپلماتیک، چون ترکیه با قطر یک محور هماهنگی ایجاد کرده و مسئولین ارتباطیش با طالبا از طرف آمریکا هستند، بیشتر ترکیه نقش اجرایی و میزبانی نشست‌ها را داره و از طرف دیگر هم با پاکستان روابط نزدیک داره و تانسته تقریبا بین کابل و اسلام آباد یک سری آشتی‌های ظاهری را به وجود بیاره و از اون هم سعی داره در بین کشورهای عربی و ایران و خیلی جاهای دیگه ترکیه خود را به صورتی رهبر کشورهای مسلمان معتدل نشان میده و تمام اینها یک ارزیابی را در آخر داره و من فکر میکنم نقش ترکیه بی‌طرف نیست، به خاطر که میخواد با مردم افغانستان یک چهره اسلامی و نرم خوب دارد و ما میتونیم اونا را جذب کنیم و از طرف دیگه برای منافع سیاسی و اقتصادی خود و قطعا اول با طالبان و پاکستان کار میکنه و من فکر میکنم الان هم دارن یک مدل دوحه را باز تولید میکنه، اون هم در خاک خود. میزبانی درست داره ولی مردم افغانستان هستن، زنان هستن، قومیت ها هستن و این نقش میانجیگری بی‌طرف نیست و ما از این معامله گری سیاسی حتی اولی رو متوجه میشیم که بیشتر منافع کشور خودش مطرح هست تا فارس.
بسیار تشکر آقای سعیدی. من میخوایم این سوال از شما هم بپرسم، شما روابط ترکیه را با طالبان در کل چگونه میبینین و ای که نقش ترکیه به عنوان میانجیگری در نشست پیشرو چه خواهد بود؟
پیش از اینکه را توضیح کنم، یک چیزی را از نگاه حقوق بین الدول خدمت شما عرض میکنم که شما رسانه های آزادی که هستین بعد مد نظر داشته باشید. در قراردادی که در دوحه بین ملا یعقوب و خواجه آصف امضا شده، گفته شده که جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان، یعنی نه امارت طالبان گفته شده، نه دولت افغانستان گفته شده، نه حکومت افغانستان. از نگاه حقوق بین الدول و کنوانسیون ها، افغانستان یک جغرافیه است. کلمه افغانستان که به کار رفته، نه دولت نه امارت، یک جغرافی است، نه دولت نه حکومت. بنابراین پاکستان خود را منعیس جمهوری اسلامی پاکستان معرفی کرده، اما افغانستان را منعیس جغرافی معرفی کرده که این برد پاکستان است. یک. اما برمیگردیم به سوال شما مشخص به خاطر ترکیه. شما میفهمید که آقای اردوغان تقریبا پانترکانز به تجربه میکنه، مخصوصا آقای اردوغان به همین روزهایی که وقتی مسئله فلسطین بود در کنار قطر و مصر قرار گرفت و جمله شخصیت ها شد که گویا مسئله قطر و مسئله اسرائیل و فلسطین حل و فصل کرده، سفری را که حالا به کشورهای عربی کرده. یک بار دیگر قطر میخواهد، آقای اردوغان میخواهد که مرجع امیدی، مرجع صلح و تفاهم و مذاکره و جنگ، انقره بلدی تبدیل شه، استانبول بلدی تبدیل شه، بلدی تبدیل شه. یعنی دوها تانست خود بسیار معرفی کنه، قطر تانست خود بسیار معرفی کنه. حالا بعد از قطر میخواه مرجع امیدی باشم برای امریکا، چون اوز بیناتو هست، مرجع امیدی باشم به کشورهای اسلامی، چون چه مسئله سوریه را به نفع ترکیه تمام کرده. بنابراین ترکیه بعد از بازی میکنه منعیشی مرکز تجمعات و مرکز مذاکرات بین افغانستان و کشورهای دیگر. یک بار دیگر میخواه در منطقه، در کشورهای آسیا، طوری معرفی شه که بدون اردوغان یا بدون ترکیه اکثر معضلات بین المللی نمیتونه حل و فصل شه. بنابراین ما ترکیه را به خاطر این مذاکرات را تقویه و تشدید میکنه، به خاطر معرفی تعریف خود، به خاطر مطرح شدن خود، به خاطر در سرنوشت جهانی میخواد که مانندی که گاهی آمریکا مطرح میشه باید اردوغان هم مطرح شه، گاهی که در مذاکرات جهانی قطر مطرح میشه باید اردوغان هم مطرح شه. هدف اساسی اینا تشکیل میده.
بسیار تشکر. در توافق در نشست دوحه البته دو طرف حضور داشتن و همچنان ترکیه و قطر به عنوان میانجی در این نشست حضور داشتن، هرچند بعد از تقریبا 14 ساعت جلسه اینا به یک توافق تقریبا دست یافتن که تاکنون البته گزارشی از شکستن آتش بس، توافق آتش بسی که بین پاکستان و حکومت طالبان برقرار شده بعد از نشست دوحه گزارش نشده. در نشست پیشرو ممکن است چه کسای دعوت شد؟ فکر میکنین که فراتر از دو طرف و همچنان میانجیگرانی که هست قطر و ترکیه طرف های دیگر و کشورهای منطقه هم دعوت شوند یا خیر به دلیل از این که امروز یک والی طالبان در ولایت بلخ و دوشنبه پاکستان سفر کرد و با مقامات تاجکستان دیدار کرد، البته که در تاجکستان امروز یک نشست هم اونجا برگزار شده بود که در مورد مبارزه با تروریسم بود. و خانم نوری شما چه فکر میکنین؟ آیا ممکن هست که از کشورهای منطقه کسی به عنوان میانجیگری و ناظر در این نشست دعوت شود؟
من فکر میکنم پیشبینی من این هسته که خب محور اصلی خب طالبان و پاکستان هسته، چون دو طرف مستقیم درگیر اینا هستن و از طرف طالب شاید وزیر دفاع یا وزیر داخلشون سراج الدین حقانی یا ملا یعقوب باشه همراه مول نماینده سیاسی و دفتر طالب، از طرف پاکستان هم مدرمتی و از طرف وزارت خارجه و ارتش و سازمان استخباراتیشون اسرائیل و یا جنرال ندیم انجام یا نمایندهش باشه. و چرا که محور روی همون مذاکره روی امنیت مرز و تبادل اطلاعات هستن و میانجی ها هم چون ترکیه و قطر هستن و ترکیه خودش میزبانی رسمی را داره من حیث یک میانجی قطعی با قطر که سابقه مذاکرات دوحه پشت صحنه را داره و هماهنگ کرده هستن، ولی این نظارت ها بدون نظارت مستقیم غرب امکان پذیر نیست. و من فکر میکنم به عنوان غیر رسمی شاید ممکنه برخی از کشورها را هم به عنوان یک ناظر یا تسهیلگر به دعوت کنم. یکی از این کشورها احتمال قوی داره که چین باشه، چون چین هم نگران نفوذ گروه های افراطی هستن مثل مبشر مرز افغانستان و سینکیان و از طرف دیگه هم روابط تجاری خوبی داره ایران که یک بازیگر کلیدی غرب هست و شاید از ازبکستان یا تاجیکستان هم چون مرزهای چارچوب همکاری داره در مرزهای شمالی و شاید از سازمانهای همکاری OIS یا دفتر سازمان ملل هم به صورت نظارت نمادین بیاید. من اینها را حدس میذارم که باشه، ولی خب بازیگرهای پنهان یا غیر رسمی هم قطعا در حاشیه نشست‌ها یا در سطح مشورت حضور دارن و یکی از اونها آقای زلمه خلیلزاد خود بود به خاطر که هم با ترکیه در تماس هست هم با قطر تا دونده دوه رو بتانه احیا بکنه در اونجه. و نماینده های شاید بعضی از نهادهای بین المللی بشر دوستانه رو هم بیارن چون هم رنگ و لعاب انسان دوستانه رو بدن، ولی اون سناریوی ترکیبی که وجود داره به نظر من هسته که نشست بسته خود بود و نشست گسترده اگر انجام شد و این کشورها حداقل بیان داخل از این نشست ها چند مرحله خود شد، به خاطر که مرحله اول بخش امنیتی و نظامی مهم هست و مرحله دوم سیاسی و اقتصادی که اون نهادهای بین‌المللی هم در جمع باشن. این حدس ما هست، ممکن هست درست باشه ممکن هست اشتباه، ولی به احتمال قوی شد
هرچند آقای خلیلزاد دیروز وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که نشر کرده بود گفته بود که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا با کابل با یک دیدار غیر رسمی با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان داشته و دو طرف در مورد راه‌های گسترش روابط جانبه میان ایالات متحده و همچنان طالبان صحبت کرده. هرچند سفر خلیلزاد با کابل یک پرسش هست و در قدم دوم دیدار اینها که گفتن دیدار غیر رسمی، اما در کل چقدر سفر خلیلزاد میتونه در به این نشست مرتبط باشه آقای سعیدی؟
اول آقای خلیلزاد یک آدم متقاعد یک آدم مامور رسمی دولت امریکا نیست و در سفرش هم دولت امریکا هیچ تفاهمی نکرده و هیچ نظری نداشت. آقای خلیزاد یگان بزنس هایم در افغانستان و بیرون افغانستان داره، گاه وقتی در گذشتان داد سر و سر بعضی افغان بیسیم و بعضی جا شراکت های داره، از اون خاطر آمده باشه. من اونقدر که شما گفتیم سفر آقای خلیزاد با ارزش نمیبینم، به خاطر از اینکه چون متقاعد است، غیر رسمی است و تأثیری هم نداره، قابل بحث هم نیست. اما موضوع دیگری که محترم خانم نوری فرمودن، من نظر من این است که قطر ببخشید ترکیه به این تلاش است که محور اصلی خودش باشه، دیگرها یعنی سایه مغناطیسی خودش باشه، کی را جذب میکنه کی را نمیکنه. فراموش نکنید که این جنگ فعلا جنگ استخباراتی است، باید در این نماینده‌های استخبارات زیادتر اشتراک میکنن، استخبارات اجنتوری بیشتر نبود. از طرفی من فکر میکنم که از طرف پاکستان جنرال ندیم که مارشال است هرگز نمیه، سراج الدین حقانی هرگز نمیه. من فکر میکنم که بازم ملا یعقوب خواهد آمد با یک تفاوتی که شاید زبیلای مجاهد که هوشیارتر است او را هم راش قد کنند که یک جا شوند یک تعدادی. ولی مذاکراتی که در قطر صورت گرفته، من یک بار دیگر تکرار میکنم که به زیر شمشیر دولبه صورت گرفته، بنان طالبان هم از او پشیمانند، پاکستان هم از او بهره برده.
بسیار تشکر آقای سعیدی. در مورد بحث آقای خلیزاد هم اشاره کردن و اینکه کشورهای منطقه، ما به دلیل این یادآور شدم که اخیراً امروز همان گونه که پیشتر هم گفتم نشست در در تاجیکستان همایش بوده که کشورهای منطقه و نماینده هایش در اونجا شرکت داشته، چون نگرانی
یوسف وفا ولی بلخ به خاطر دیدن سرحد یک سفری داشته و سرحد مذاکرات داشته، در خودی دوشنبه نرفته، در سرحد تاجیکستان یک ملاقاتی داشت یوسف وفا.
بله، اما رسانه های تاجیکستان همان گونه که بخش خبرنگار بخش تاجیکستان ما امروز ما همراش صحبت هم داشتم، گفت که یک همایش برای مبارزه با تروریسم در دوشنبه برگزار شده و این که هرچند درباره اصلا دیدار این مقام تاجیکستانی با طالبان چیزی گفته نشده و ظاهرا تاجیکستان بسیار احتیاط میکنه، اما بحث مبارزه با تروریسم یک بحث منطقه‌ای است و سوال ما اینجاست که آیا ممکن است که کشورهای منطقه هم علاقمند باشن که در اینجا شرکت بکنن، به خاطر از اینکه درگیری طالبان و پاکستان اصلا بحثی است که مبارزه با تروریسم و بحث هراس افکن است.
در حال حاضر در ترکیه باید چوکات بندی بحث ترتیب شه، یعنی اجندا ترتیب شه که بعد از این طالبان و پاکستان روی چی بحث میکنن، مشکل در چی است. مذاکراتی که در دوحه شد گفته نشد که اینا روی چی، فقط یک آتش بس بری بود. اما اینکه اشتباه کردن یا نکردن اون حساب علیه است. یعنی در ترکیه باید چوکات بندی شه که ما بعد از این روی چی بس میکنیم، با روی چی تفاهم میکنیم، کیا باید حضور پیدا کنند، کیا نکنند، کیا علاقمندند، کیا نیستند. قبل کشورهایی که از طرف افغانستان به خاطر تروریسم تشویش دارن علاقمند هستند که از طالبان تعهد بگیرند، ولی در این سفر اولیه که روز شنبه است این چیزها صورت نخواهد گرفت.
البته بحث دیگر هم هست که امروز احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان گفته که عملیات که اینها عملیات نیروهای هواییشان البته علیه تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان داشته، گفتن که مؤثر بوده و گفته که بارها اگر هر گونه تهدیدی از سوی کشورهای منطقه خصوصا از افغانستان متوجه شان شده اینا عملات خود را ادامه خواهد داد و همچنین تاکید کرده که این اقدامات با هدف مقابله با اعضای تی تی پی در امتداد مرز با افغانستان انجام شده. یعنی پاکستان هنوز هم پافشاری داره که عملیاتشان مؤثر بوده و این موضع پاکستان چقدر میتونه که در نشست و همچنان در بحث نتیجه نشست تأثیر گذار باشه خانم نوری؟
من فکر میکنم که البته کامل دارم برای خانم سعیدی ایشون در خود بزرگ ما هستم، منطقه در بچه هایی که گفتم من یک قسمت شمارده هستم که سلسله نشست های ترکیه ادامه خواهد داشت و در یک بچه قطعاً حل نمی‌شود، ولی نکته طلایی که میخوام بگم این هست که بتوانیم تحلیل کنیم در سیاست منطقه، به هر حال به ویژه در مورد افغانستان گاهن حاشیه ها از خود متن نشست مهمتر میشه. من در نشست پاکستان خودم بودم اون گفتگوهای غیر رسمی یا گفتگوهایی که در حاشیه بود به همان اندازه مهم بود که در خود نشست با مقامات پاکستانی ما داشتیم. و این دیدارهای غیر رسمی که بین افراد شد، توافقات جانبی که وجود داشت و در مورد منافع اقتصادی و نظامی که صحبت هایی شد و اون کانالهای غیر علنی که رد و بدل می شد در راهروها و کریدورها و لابی هایی که انجام می شد، یک سری صحبت ها بی پرده تر و صریح تر گفته می شد. اما در مورد نشست ترکیه من به خاطر این دارم میگم که گاهن حاشیه ها مهمتر می شد. چرا؟ همینطور که خودتان اشاره کردین جناب آقای سعیدی، بله، میز صلح طالب و پاکستان به عنوان یک نمایش قدرت دیپلماتیک هست در جهان و خیلی از مسائل بین از اونها هست و ترکیه میخواد خودش آقا باشه در اونجا، همونطور که من قبلا هم گفتم که میخواد خود را اینو نمایش بده. اما حاشیه ها وقتی میآید به طالب و پاکستان فرصت رو میده که اون راه برای دیده شدن و مشروعیت به وجود بیاید. همین عکس های مشترک یک سرمایه تبلیغاتی میشه برای از اونها، همون فشار بی صدایی که در جلسات خصوصی طالب میکنم شکل امتیاز دهید. و در مورد احمد شریف چودری که شما گفتین
خانم نوری، بسیار معذرت که من مزاحمت میکنم و حرف شما را قطع میکنم، اگر که یک موقعیت تان کم تغییر بدین چون من حس میکنم صدایتان لحظات قطع میشه. بله حال صحبت کنیم.
خوب، در مورد احمد چودری چیزی که شما گفتین اهمیتش صحبتش در مورد خیلی از مسائل هست، معنای پنهانی داره این اظهاراتی که وجود داره. وقتی دقیقا در آستانه نشست ترکیه پاکستان به چنین بیانیه ای را میده از طرف یک سخنگوی خود، خود اون نمایش اقتدار پیش از مذاکره را میخواید نشان بده، میخواید بگم ما در میدان نظامی موفق هستیم، در جنگ هوایی که داشتیم در این چند روز از موضع ضعف نیست وقتی ما میایم برای صلح، میخواید باید نوعی فشار غیر مستقیم را بر طالبان ایجاد بکنن، چون اسلام آباد تلویحا خودش مورد عملیات ما موثر بوده. خب طالبان هم عین همین گپ رو میزنه، اما اون پیام پاکستان یک نوع هشدار نرم به طالب هست و میخواد که مدیریت افکار عمومی رو در داخل پاکستان داشته باشه، به خاطر که میخواد بگم ما موافقانه علیه تی تی پی برای نشست آمدیم، روحیه مندوب خود رو بیاره و از طرف هم گفتگوها رو توجیه بکنه. و از طرف دیگه هم بیانیه ها و حرکاتی که می آید به یک نوع دیپلماتیک نرم هست و در دیدارهای منطقه‌ای مثل تاجیکستان یا سفرهای رسمی آقای خلیلزاد هم چنین چیزهایی هست برای توازن قدرت. چرا در سیاست افغانستان حاشیه ها گاهن اصلا و اصل فقط کوشش رسانه‌ای هست؟ این تحلیل ما هست که شاید با جناب آقای سعیدی در این زمینه اختلاف نظر داشته باشیم.
بسیار تشکر. من میخوام امی سوال از آقای سعیدی هم بپرسم که چقدر امانگونه که شما گفتین حاشیه ها و حضور و سفر مقام های طالبان به دوحه و همچنان به ترکیه و عکس گرفتن کنار مقام های دیگر کشورها میتونه به نحو فرصت باشه برای طالبان تا نشان بتن که اونها عملا میخواین از راه گفتگو در هر مسائل وارد شوند و عملا یک قدم پیش میگذارن به خاطر مبارزه با تروریسم و بارها که البته بحث حضور گروه ها یا لانه های تروریسم در داخل افغانستان را رد کردن.
ببینین پیش از اینکه سوال شما جواب بتونم کوتاه عرضی درباره طالبان پاکستانی و تی تی پی میکنم. هر سیاستمدار، هر ژورنالیستی که طالبان پاکستانی را از طالبان افغانستان جدا حساب میکنه اشتباه تاریخی را مرتکب میشه. من دلیل میگم به شما. یک، طالبان پاکستانی و طالبان افغانی 20 سال در پلو یک دیگر انتحار کردن، در جنگ بودن، یک زبان هستن، یک قوم هستن، یک ایدئولوژی دارن، یک دستورخان دارن، یک هدف، سبابش چی است؟ ملا هیبت الله رهبر طالبان را نورولی مسعود رهبر طالبان پاکستانی بیعت کرده، حافظ گلبهادر بیعت کرده. بنابراین جدا ساختن طالبان پاکستانی را از طالبان افغانی اشتباه تاریخیه. یک ایدئولوژی، یک باور و نمیتونن اینا جدا شن. برمیگردم به گفتای شما که آقای خلیلزاد و کسان دیگری در هم تو مذاکرات که میشه بسیار اشخاص میگن که ما هم هستیم. اگه اصطلاح عامیانه داریم ما میگیم که بعضی وقتا که شکار شیرا شروع میشه یکان کس از پایین تر از شیر یا یکان روبای و کسی که هم کله خود نشان میده که من هم هستم، بعضی سیاستمدارها در بعضی جا خود نشان میتن، اما ترکیه میخواهد که به نهایت کشوری در آسیا مطرح شه که محلی حل معضلات است. یعنی حتی میخواهد این چوگان میدان از دهن قطر بگیره، از دهن سعودی بگیره، از دهن، یعنی میخواهد به نهایت یک محور مطرح شه که امریکا به او تمکین کنه، کشورهای اسلامی عربی هم به او تمکین کنه، آسیا هم به او تمکین کنه. اگر از کشورهای دیگه دعوتی هم اردوغان یا ترکیه بکنه به خاطر سلبین خواهد کرد، اما هسته مرکزی را هرگز در دست نمیده.
بسیار تشکر. و میخوایم از خانم نوری بپرسم که حالا دور از مسائلی که دو طرف ممکن است چه موضعی را در این نشست اختیار بکنن، البته که پیشتر هم شما اشارات داشتین که طبعا مقام های طالبان یا طالبان دنبال چه چیزی خواهند بود دور از نتیجه این نشست که بحث پایان تنش ها هست و همچنان پاکستان و همچنان نقش میانجیگرها در این نشست چی هست، آیا در کل میتونه این نشست پیشرو یا بگونه طولانی مدت منازعات و تنش ها را بین دو طرف حل بسازه؟
من بعید میدونم که بتونه به صورت طولانی مدت این مسئله را حل بکنه، به خاطر ای که وقتی میایم ارزیابی میکنیم دوام و نتیجه این نشست ها را، در کوتاه مدت بله میتونه که کاهش بده، اما در دراز مدت هیچ ضمانت یا هیچ تضمین پایدار نیست. چرا؟ چون مسئله طالبان و پاکستان امنیتی و مرزی صرف نیست، ریشه هایش سیاسی هست، ریشه هایش ایدئولوژیک هست، ریشه هایش تاریخی هست و معضله افغانستان به پاکستان بسیار پیچیده هست به قرامت تشکیل خوب کشور افغانستان. به همین خاطر پاکستان از طالب انتظار داره که بیاید در برابر تحریک طالب و پاکستان یا تی تی پی اقدام عملی کنه، و همینطور که آقای سعیدی ها به من اشاره کردن، تی تی پی با طالبان افغانستان برادرن و طالبان از نظر فکری و قومی خود را بخشی از همون جریان میدونن، و از طرف دیگه طالب ها از پاکستان میخواهد که این سیاست های مرزی و حمایت از جناهای مختلف را کم بکنن و در سیاست داخلی افغانستان مداخله نکنن. به یک نحوی میشه گفت طالبان کلان شدن، تبدیل به یک نوجوان و جوان شدن و میخواهند که بر روی مادر معنوی خود سیلی بزنن. و از طرف دیگه اسلام آباد هیچ وقت حاضر نبوده که به نفوذ خود را از افغانستان عددس بدن، و من فکر میکنم که این نشست شاید یک آتش بس موقت یا تفاهم امنیتی را داشته باشه، اما نمیتونه ریشه های بی‌اعتمادی تاریخی هر دو طرف منازعه را حل بکنه. و صلح وقتی به وجود میایه که ساختار قدرت و نگاه سیاسی در افغانستان تغییر بکنه، نه که فقط بین طالبان و پاکستان یک توافق تاکتیکی بسته شود. و نشست ترکیه یک بخشی از مدیریت بحران هستند ولی حل بحران نیست، و همینطور که قبلا گفتم شاید چند ماهی بتونه تنش مهار بکنه، اما درمان درد افغانستان عمیق‌تر از این مسئله ها هست و صلح پایدار به وجود نمیاد.
آقای سعیدی میخوایم امی سوال از شما هم بپرسم، هرچند بارها حکومت طالبان برخلاف آن موازهشان که در 20 سال گذشته داشتن و همیشه با درگیری وارد میشدن با نظام جمهوری پیشین، ذبیح الله مجاهد در طول تنش هایی که از 10 اکتبر آغاز شد بین پاکستان و حکومت طالبان بارها گفته که، و پیش از نشست دوحه گفته که ما دوست داریم که از راه مسالمت آمی از راه گفتگو این مسائل را حل بسازیم، و به نحو حکومت طالبان ترجیح میده که همیشه گفتگو بکنه و راه های مسالمت آمیز را بیشتر میپسنده، چقدر میتونه این نشست به نحو یک راه حل برای ختم این منازعات و تنش ها داشته باشه؟
امی حرفی بر به خاطر بسپارین در آرشیو شما باشه. پاکستان دو تقاضای کلیدی داره از طالبان افغانی، تی تی پی یا طالبان پاکستانی را از افغانستان بکشین، مهار کنین، به با تسلیم کنین. یک، روابط خود با هند کاهش بدین. طالبان افغانی هرگز نمیتونه طالبان پاکستانی را مهار کنه، هرگز علیه اونا شمشیر نمیکشه، هرگز علیه اونا جنگ نمیکنه، هرگز اونا را تغییر و توهین نمیکنه و نمیگه که بره. یک گپ، هرگز نمیکنه. دوم، طالبان حالا به هند فرصتی به دست آمده، هند از این فرصت میخواهد علیه پاکستان استفاده کنه، طالبان رو تشویق کنه، روابط خود رو با هند هم قطع کرده نمیتونن. بلن این مذاکرات میشه، یک ماه آتش بس، دو ماه تاریک، خانم نوری گفتن، ولی این چالش دوام داره تا وقتی که این مسئله تی تی پی در حال حاضر در حل نیست. با تی تی پی قوت داره، سلاح امریکایی ها زیاد به او داده شده، امکانات داره، حتی گفته میشه که اندیا تیارای بیسرشین هم برشان دادن. بلن پاکستان به این چالش دست و پنجه نرم میکنه به طالبای خواهشی که پاکستان از طالبای افغانی داره، هرگز نمیتونه طالبای پاکستان مهار کنه و آرزوش هم نداره، علاقهش هم نداره.
بسیار تشکر. شما از بحث هند هم گفتین که البته که روابط طالبان با هند اخیرا نزدیکتر و نزدیکتر شده و اخیرا هم که وزارت خارجه هند اعلان کردن که نمایندگی خود را در سطح خدمات نمایندگی خود را به عهد سفارت ارتقا دادن و طبعا هم این روابط و روابط هند با طالبان نزدیکی ایشان بی تأثیر نیست در این روند. به عنوان آخرین پرسش میخوایم از هر دو مهمانم بپرسم که پیامدهای اگر این نشست نتیجه نداشته باشه ممکن است چه پیامدهای امنیتی بر منطقه و خصوصا بر افغانستان و پاکستان خواهد داشت؟ خانم نوری از شما میخوایم بشنوم.
خب همیشه وقتی جنگ باشه یک سر مشکلاتی برای مردم به وجود میاد و مردم اصلی خود بود و این صلح هم میتونه نفسگیری موقت باشه. اگر روند ترکیه به یک صلح منجر شود که حداقل موقتا نمی آتش بس ادامه پیدا بکنه، خب تاثیرش کوتاه مدت هم اون تنش‌های مرزی کم میشه و اون مسیرهای تجارتی باز میشه و یک آرامش نسبی در طرف منطقه مرزی به وجود میآید و یک صلح سیاسی و تاکتیکی میشه. اما اگر پیامدی که ما بگیم که این صلح موقت برقرار نشه، یک مقدار سخته، چون اگر صلح موقت برقرار بشه پاکستان خب یک نفس مجدد میکشه، چون پاکستان هم اونطور که ما رفته بودیم و دیدیم دچار مشکلات آنچنانی هست، سیل آمده بود، مشکلات اقتصادی داشت و حتی خود پاکستان میگفت ما به تنهایی نمیتونیم در افغانستان در بخشای اقتصادی سرمایه گذار اصلی باشیم و نیاز داریم که چین هم وارد شود، هرچند چین ریسکای خود را داره و در طالبان در اون جایگاه برابر با اسلام آباد شاید قرار بگیره، اما تابع باز خود بود. اما پیامدهای انسانی خیلی بیشتر میشه اگر اون توافق صورت نگیره و اگر اون صلح ادامه پیدا نکنه، به خاطری که همینطور که اشاره شد خب با هند هم یک سری تنش‌های داره به وجود آمده. اما ما بیم نگاه بکنیم که اگر ادامه پیدا نکنه اون تهدیدهای امنیتی مرزی بیشتر از همه انجام میشه و طالبان قدرتش در منطقه هم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون هر روز منتظر از این میمونه که چطور حملات پاکستان را به صورت هوایی دفع بکنه و این حملات موقعی مشکل ساز میشه برای پاکستان که جنگ زمینی و فرسایشی به وجود بیاره، مخصوصا گروه های مقاومتی که ضد طالبان هستن. اگر پاکستان این گزینه را پیدا بکنه که به این نتیجه برسه که بله ما با طالب کنار نمیاییم، این ها پیش مورد را نقض میکنن و دست از حمایت تی تی پی بر نمیدارن، احتمال قوی وجود داره که بیاین باز روی همون مخالفین طالبان یک سرمایه گذاری بکنن و شروع بکنن به اون جنگ فرسایشی و زمینی. و اگر این جنگ به وجود بیایه، خب افغانستان به یک منطقه آنچنانی برای اعمال نفوذ دائمی تبدیل میشه و این چیزهایی هست که به وجود میآید و جامعه جهانی باز روند این آتش بس را باز میانجیگری میکنن و هم هزینه مالی و انسانی خود داشت و هم تلفات غیر نظامیان ممکن است زیادتر شود و اینها پیامدهای منفی و کنسکوئنس هایی هست که می آید. اما من فکر میکنم که این توافقات هیچ ضمانت اجرایی بلند ندارد.
بسیار زیاد تشکر از شما. هرچند ما پیامدهای تنش‌هایی که بین دو طرف اتفاق افتاد را تا حال می‌بینیم در داخل افغانستان، مثلا تجارت افغانستان متاثر شده، بسیاری از تاجرایی که در داخل افغانستان در دو طرف خط بودن متاثر شدن و هزاران مهاجری که در داخل پاکستان زندگی میکنن از این تنش‌ها متاثر شدن، در کنار از اینکه حالا مردم افغانستان مستقیما و غیر مستقیم از این درگیری سوری ها در زندگیشان تاثیر منفی را احساس میکنن. آقای سعیدی، من میخوام از شما هم بپرسم، اگر این نشست نتیجه ملموس را نداشته باشه، پیامدهایش ممکن هست چی باشه، خصوصا پیامدهای امنیتیش به منطقه؟
مگر سوال اول خواهی عرضی کردم شروع کنم و کمتر شنیدیم. می گفتم در قرارداد دوحه گفته شده که جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان،
بله،
در کلمه امارت به کار رفته، نه طالبان نه حکومت. در حال حاضر هم به ترکیه که بشینن، هیچ وقت پاکستان به خاطر اینکه عدم رسمیت شناختن طالبان رو تشویق کنه، هیچ وقت امارت اسلامی نمیگه، حکومت افغانستان نمیگه، کلمه افغانستان یا طالبان به کار میبره. از دیدگاه حقوقی بین الدول همین قرارداد از همین جه میلنگه. یعنی چی؟ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، پاکستان و افغانستان قرارداد میلنگه، یعنی لنگش داره. یک، از دیدگاه حقوقی دیگه من بحثی ندارم. دوم، تا وقتی که معضله تی تی پی در بین باشه، یعنی طالبان پاکستانی در بین باشه، هرگز بین طالبان افغانی و حکومت پاکستان اوشی صورت گرفته نمیتاره. همین لحظه هند پاکستان اتهام میبنده که ال پی یعنی بلوچای و که علیه پاکستان می جنگن و طالبان پاکستانی را هند اکمالات میکنه، میگه هند اتهام میبنده که هند اکمالات میکنه از راه افغانستان. این یک معضله. شما هر قدر به هند نزدیک میشین، مانند نزدیک خنجری به قلب پاکستان بزنید. باز تکرار میکنم، این مذاکرات میشه، این رفت آمد ها میشه، ولی راه حل اساسی نیه. تا وقتی که حکومت قانونمندی که پاکستان قناعت کنه که نوشته کنه که جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان، تا وقتی کلمه افغانستان به کار جمهوری اسلامی پاکستان به کار، شما میفهمید که فاصله از نگاه واقعیت شناسی و از حقوق بین الدول به تابع کنوانسیون های جهانی چقدر فاصله داره. به هر صورت یک نشستی صورت میگیره، گاهی زد و خورهای صورت میگیره. شما ببینین 12 روز میشه تجار افغان چند توان کرده، مردم افغانستان چند توان کرده. یک مسئله، حرف آخری می چی است؟ به شما ژورنالیست های بسیار قابل احترام میگویم که بازی کلانتر است از جنگ طالب و جنگ پاکستان. باید این منطقه، باید این منطقه ناامن باشه، باید ابعادش وسیع تر شه که لازم نمیدونم از این طریق صحبت کنم. بازی کلانتر است از این کرده.
بسیار تشکر آقای سعیدی. فقط که در همان قسمت از صحبتتان که دو بار هم تکرار کردین که در حتی در توافق دوحه نوشته شده که طرف افغانستان و حکومت پاکستان مستقیما با طالبان وارد جنگ شده و این درگیریشان با طالبان اتفاق افتاده، حالا که حکومت طالبان یا طالبان از سوی هیچ کشور به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده، فکر میکنین چه چیزی، یعنی چه واژه‌ای بسیار مناسب می بود که در اونجا نوشته میشد و دو طرف در حقیقت توازن می باشد؟ بله،
از نگاه حقوقی، از نگاه حقوقی می لنگه. گفته شده که جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان. افغانستان یک جغرافی است، از حکومت و از دولت و از نظام نام برده نشده. تا وقتی که از حکومت و دولت نام برده نشه در قرارات، این قرارات می لنگه، ناقص است.
پس فکر میکنین حضور نماینده های طالبان در این نشست بی‌معناست؟
بله. سکن من آدمی هستم که حقوق درس دارم، درست دیپلمات بودم، شما ببینید. من گفتم نوشته شده که افغانستان و نوشته شده که جمهوری اسلامی پاکستان. کلمه امارت، کلمه حکومت طالبان، کلمه دولت به کار نرفته. یعنی گفته که ما حکومت پاکستان قراردادی را که امضا کردیم با جغرافیه افغانستان امضا کردیم، نه با مسئولین افغانستان.
بسیار تشکر مهمانان ما، عرق خانم سیما نوری کارشناس مسائل کارشناس بین الملل و همچنانی که آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی که در این برنامه در امواج رادیو آزادی مهمان ما بودین و در مورد نشست آینده طالبان و پاکستان در ترکیه صحبت کردیم که این نشست قرار است که بر روز شنبه به تاریخ 25 اکتبر در ترکیه برگزار شود. در این برنامه صحبت کردیم که اهمیت این نشست به دو طرف چقدر هست و آیا ای که این نشست میتونه یک راه حل طولانی مدت به خاطر منازعات و تنش‌های جاری بین حکومت طالبان و حکومت پاکستان باشه و یا خیر، و ای که نقش میانجیگران در این نشست چیست، چه کسانی در این نشست حضور خواهند یافت. مهمانان ما تحلیل های در این مورد داشتن و ای که نتایج و پیامدهای این نشست، اگر این نشست با یک نتیجه مثبت داشته باشه و در کنار از اینکه اگر این نشست نتیجه ملموس در پی نداشته باشد، چه تأثیری را بر مردم افغانستان، بر خود اصلا وضعیت تجارت و همچنان وضعیت امنیت منطقه خواهد گذاشت بیشتر صحبت کردن. تشکر از شما شنونده های عزیز که این تا این دم برنامه را شنونده بودین. شما شنونده های عزیز میتونین که در ارتباط با مشکلات منطقه تان و اگر میخواین پیام را بر ما بفرستین، به شماره واتساپ ما پیام بگذارین و حتما در جریان برنامه های خبری ما و دیگر برنامه های ما نشر میکنیم. شماره واتساپ ما هست 2042-072-381-11 و هم بر خواندن خبرهای بیشتر هم میتونین سر بزنید به وبسایت ما که وبسایت ما آدرس ما هست azadiradio.com. در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و در چینل واتساپ و تلگرام ما هم حضور داریم. تشکر از همراهیتان. ما فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمودی و منصوری از شما خداحافظی میکنیم. وقتتان بخیر.
بیا کاش بدانی پیش ما بیمار